برای حکمی ثابت کردی، امرش را اسمش آوردی. میخوام بفهمانیم که بین اینها مناسبته، یا کمال رفیق رفاقت دارن یا کمال عداوت. خب و زیدون شاعرون، اگه متن می بود واو لازم بود، و زیدون شاعرون و امرون کاتب، و زیدون طویلون و امرون قصیر. خب معلومه دیگر، میگیم زید خیلی قد بلنده، امر خیلی قد کوتاه. باز هم باید بین زید و امر یک تناسبی باشد، یا خیلی با هم دوست باشن یا خیلی دشمن. لابد اون روایت شنیدی که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه با شیخین قدم می زدن، جایی می رفتن. خب شیخین معلوم بود مثل چنار قد بلند، حضرت امیر قد کوتاه. عمر رو کرد، خب معلوم عمر از این حرفا داره. عرض کرد یا علی انت ما بین فی بیننا، یا ما بیننا کنون لنا. لنا وقتی می نسیم برای نون یک رگزه کوچیکی می داریم، لب قد بلند، نا الفش قد بلند. اندم فی بیننا کنون لنا. حضرت فرمود لو لم اکن انا فانتم لا، یعنی نون برداریم لام الف لا میشهد. حالا رمز است فانتم لا، یعنی اگر من باشم پدرتون امت در میارن بی سوادا جلو افتادین. حاصل بس این دوتا، بله انا لو لم اکن فکنتم لا. پس باید بین دوتایی مسدن اله یک مناسبتی باشد، که میگه زید شاعر است و امر کاتب، بین زید و امر باید مناسبت باشد. یا این که زیدان طویل و امرون قصیر، لمناسبت بینهما، ای به شرط ان یکون بین زید و امر مناسبتون، کل اخوت او صداقت او العداوه، یا یک دشمنی قوی بینشون هست، او نحو ذلک، یا یک چیز دیگری بینشون هست. فرض کن هر دوتا کیسه برن، هر دوتا مثلا بعضی کارهای دیگر. و علل جمله، زیر علل جمله یک وقتی گفتم بل جمله و فل جمله فرقشتیه نوشتم آوردم. و علل جمله یعنی خلاصه مطلب. و علل جمله یکونو احدهما به سبب من الاخر، این دیگه خیلی زحمت بکش که در حاشیه بنویسی در صفت مشبهه که فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه چند فرق می‌نویسن. یکی و کونها ذا سببیت وجب، مگر معمول و کونه یا کونها معمول صفت مشبهه باید سببیه باشد، اما در اسم فاعل سببیه بودن معمولش لازم نیست. اونجا حاشیه داره میرزا ابو طالب، اونجا نگاه کن، در همین کتاب دو سه مرتبه ای خونده شده که سببیه عبارت از این است که چیزی اضافه به ضمیر چیزی بشود. مثلا ضربت زیدن غلامه، زیدون مجتهدون ابوه، این ابوه و غلامه رو میگن سببیه. معنای سببیه همین است که اضافه بشود به ضمیر کسی. حالا اینجا میگد که این خلاصه مطلب این است که زید و عمر به سبب یک دیگر باشد. اون معنا اگر مراد باشد، مراد همچه میشد که مثلا میگیم زیدون اخو عمرن. حالا عمر رو بردار ضمیر بیار، اول بگو بعد، بعد بگو زیدون اخو. خب اینجا اخ اضافه شد به ضمیر او، و ها کذا غلامه. یا مراد از سبب یعنی هر کدام اینها سبب یاد آوری دیگری میشد، و سابقا این سببیت خونده ایم که هر کدامی سبب یاد آوری دیگری میشود. خدا میداند اگر کسی از تاریخ اطلاع داشته باشد، همین که اسم حضرت صدیق آمد، اون علیه السلام دویمی فورا نظر میاد. حالا نظر بیاد چه بگیم در قلب یا در لسان او بمونه، حاصل نمیشد که حضرت صدیقه نظر بیاد او نظر نیاد، و بالعکس او نظر بیاد ای یکی نظر بیاد نمیشه. خلاصه میگه خلاصه این است که بین زید و عمر باید یک ملابست و سببیتی باشد که یادآوری هر کدام سبب یادآوری دیگری بشد. یکون احدهما به سبب من الاخر و ملابسن لعت و تفسیریه به خلاف زیدون شاعرون و عمرون کاتب بدونها. اما اگر نه، بین زید و عمر هیچ مناسبتی نیست، ولو مسندها شعر و کتابت مناسبت دارد، اما فرق کنیم زید و عمر هیچ به هم ربطی ندارند. زید اهل افغانستانه، عمر اهل پاکستانه، هیچ رفاقتی هم بینشون نیست، هیچ نسبتی استاد شاگردی و امثالش نیست، عداوتی هم نیست. دو تا در یک مجلس اسم بردن کار غلطی نیست. به خلاف زیدون شاعرون و عمرون کاتب بدونها، ای بدون المناسبه، ولی بدون المناسبت بین زیدن و عمرین، فانه لا یسه، سعی نیست. و این کان المسندان متناسبین، ولو شعر و کتابت با هم تناسب دارن، لیکن بین زید و عمر چه مناسبتی که اسم هر دو را یک جا میبری؟ متناسبین. بل و این کان متحدین ایزن، بلکه اگر مسندان هر دو متحد باشد، زیدون کاتبون عمرون کاتبون، بازم غلط است. چرا اسم زید و عمر یک جا میاری؟ و این کانا متحدین ایزن و لهذا سرح السکاکی به امتناع العطف فی نحو خفی زیق و خاتمی زیق. اومده دم در میگد آقا این توجه توجه، میگم بفرما، میگه هم کفشم تنگ پا ما عبر کرده، هم انگشترم تنگ گیر کرده. میگم بابا جون بین کفش و انگشتر چه مناسبتی است؟ یک چیزی بگو که بینشون مناسبتی باشد. اینو سکاکی فرموده. خیلی خوب. نه خوب، فی زیق، خوب یعنی کفش و خاتمی زیق. و به خلاف زیدون شاعر و عمرون طویل مطلقا، ای سوا اون کان بین زید و عمر مناسبتون ام لم تکن، بدت این که بین شعر و طول مناسبتی نیست. زید شاعر هست، عمر قدش بلنده، باز بین شعر گفتن و طول قامت چه مناسبتی؟ ولو این که زید و عمر با هم رفیق باشن، شعر و دراز بودن قد مناسبتی نداره. ای سوا اون کان بین زید و عمر مناسبتون او لم تکن، فا انهو لا یسه. چرا؟ لعدم المناسبت بین المسندین، مسندین که طول قامت باشد و شعر گفتن، اعن شعر و طول القامه. قال الشیخ، چار گوش گوش بده دیگه، قال الشیخ فی دلائل الاعجاز، اعلم انهو شانچنین است کما یجب ان یکون المحدث عنه، یاداش کن یعنی مبتدا و فاعل، محدث عنه، ان یکون المحدث عنه فی احدى الجملتین به سبب من المحدث عنه، که سبب را الان گفتیم دو احتمال داشت، به سببی باشد از محدث عنه، زیر محدث عنه یا بالاش بنویس فعل و خبر، به سبب من المحدث عنه فی الاخرى در جمله دیگر، کذالک ینبغی ان یکون الخبر عن الثانی مما یجری مجرى شبیه او النظیر او النقیض للخبر عن الاول. یعنی لازم است که شعر که خبر شد، خبر دیگری هم یک چیزی باشد نظیر شعر، یعنی کتابت که جلو خوندیم، اما طول قامت با شعر چه مناسبتی دارد؟ ینبغی ان یکون الخبر عن الثانی مما یجری مجرى شبیه او النظیر او النقیض، که بینشون نقیزین باشن، بلل خبر عن الاول، که این بین خبرین یا بین فعلین تناسبتی باشد، یا شبیه هم باشن یا نظیر هم باشن. فرق بین شبیه و نظیر هم چیه؟ نوشتن بعضی ها او النقیض للخبر عن الاول، فلو قلت زیدون طویل القامه و امرون شاعر لکان خلفا من القول. یک کلمه هم عرض میکنم کتاب هم نگذار، دو دقیقه باقی است. آخرهای حاشیه ملا عبدالله خلف را معنا کرده، بعد یک حاشیه داره که یک وقتی من گشتم پیداش کنم بنویسم، ننوشتم، حالا کدوم صفحه نمیدونم. میگه یک نفری در مجلس هر روز میومد، هیچ تکلم نمی کرد، مجلس هم مجلس فضلا و اهل علم، و رئیس مجلس میگفت این معلوم شد خیلی فاضله، که حرف مجانی نمیگه، اگر جاش افتاد حرف میزنه. بعد از مدتی گفت آقایون، گفتم بله، گفت بله، این دیوار که نیم متر بیشتر ارزش نیست، آدم بدوه حالش میگره یا نمیگره؟ بعد رئیس مجلس گفت سکت الفن و نطق خلفا. بود این مدت ساکت بود، ما رو ترسنده بود، خیال میکردیم فاضله. حالا سؤال احمقانه میکنه، میگه بالای دیوار بدوه میفته یا نمیفته؟ این هم سؤاله تو مدرسه اهل علم. حالا شیخ هم اشاره به همین میکنه، میگه اینجور کلام خلف است، اصلا حرف احمقانه یه که بین دو جمله هیچ مناسبتی نباشد، کلام احمقانه میشد. خلفا من القول. السکاکی برای فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السکاکی الجامع بین الشیئین قد نقل المصنف کلام السکاکی و تصرف فیه بما جعله مختلا ظنن منه انه اصلاح له. دو مطلب عرض میکنم، هر دوتا قیمتیه. مطلب اول این است که مکرر گفته شده که در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا استعمال مفرد غلط است. اگر یک جایی مفردی دیدیم باید او را جمله درست کنیم. طریق جمله درست کردنم چند قسم می شود که در جامع اشاره کرده. از جمله یک فعلی تقدیر می گیریم که اینی که مفرده فاعل او بشود، یا یک مبتدایی تقدیر می گیریم که اینی که مفرده است خبر او بشود، یا بالعکس یک خبری تقدیر می گیریم که اینی که مفرد است مبتدا بشود. در جامعه میگد گاهی هم جمله ای تقدیر میگیریم مؤخر از این مفرد که این مفرد مبتدا شود و اون جمله بعدش خبر شود، بعد اونجا اشکال میکند، میگد این کسرت حذف لازم میاد و جایز نیست. این یک مطلب. از سکاکی و مفرده بعد این یک کارش بکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که معروف است این افسانه یا مسئله حقیقت نمیدونم که یک کسی بوده خیلی خوشنویس، از اون خوشنویس های معروف، مخصوصا این کارش قرآن می نوشته، قرآن می نوشته. بعضی جاهای قرآن به نظر خودش غلط می اومده، اون اصلاحش می کرده. بعد یک کسی آمده گفته آقا این قرآن را شما بنویس برای من، اگر غلطم هست اصلاحش نکن، همینجور بذارش. میگه خب این نداره. بعد قرآن که تمام میشد و میاد میگیرد میگه که اصلاح نکردی؟ میگه نه، دو جا دیدم که غلط صریحه، ناچار اصلاحش کرده. گفت کجا؟ گفت یکی اونجا که میگه شغلتنا اموالنا، خدا اقرار به غلط نمی کنه که من غلط کردم، من نوشتم شدرسنا. یکی هم اونجا که دارد خر موسا سعقا، موسا خر نداشت، مال حضرت عیسی بوده، من نوشتم خر عیسی سعقا. گفت به به خرابش کردی. اینها رو درست کرده ان آقا برای یک نکته، اینها که بعضی ها مثلا سواد نداره کلام صحیح را عیب گیری می کند. در همین کتاب خوندیم و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من الفهم السقیمی، مطالب صحیح را قبول نمی کند چون فهمش مریضه. حالا اینجا جناب سکاکی فرمایشی کرده که خیلی صحیح است، مصنف خیال کرده که کلام سکاکی اشتباهه، شاید رسناش کرده. لذا جناب تفتادانی میگد ما اول کلام سکاکی را بیان میکنیم تا شما بفهمی، بعد عیبگیری ای که مصنف کرده اون به شما میفهمانیم که شاید رسنا کرده است، خر عیسی درست کرده، یعنی اصل کلام سکاکی را خرابش کرده، مثل که شغلتنا را شدرسنا درست کرده یا خر موسا را خر ایسا درست کرده هست. عبارت ببینید، از سکاکیو بفرما قال سکاکیو، فرموده جناب سکاکی، الجامع بین الشیئین، گفتیم که عطف جمله بر جمله جامع میخواهد. حالا جامع چیه؟ الجامع بین الشیئین که در صفحه بعد میخونین خبر الجامع را، الجامع بین الشیئین. قد نقل المصنف کلام السکاکی، به تحقیق نقل کرده جناب مصنف فرمایش سکاکی را. و تصرف فیه، و درش تصرف کرده، اصلاحش کرده. و تصرف فیه، یک جمله اینم عرض کنم عیب نداره بشنوی، خیلی خوبه اینها را. در زیارت وارث در مفاتیح اونجا نظر کن، مرحوم شیخ عباس اعلی الله مقامه شکایت میکند از مردم نادان، از جمله میگد اون تتمه زیارت شهدا، من کان فی الحائر معکم و من لم یکن فی الحائر معکم الی آخر، میگد این جز زیارت نیست، اینا چهار تا آخوند بی سر و بی پا زمیمه کرده اند، آخوندا که کارشون همینه، ولی جز زیارت نیست. بعد درد دل میکنه، میگد من چیزی دادم به کاتبی بنویسد، بهش گفتم که مبادا از خودت چیزی زیاد کنی. خب نوشت و رفتم گرفتم، در حضرت زینب سلام الله علیها نوشته زینب خانم. گفتم این چرا نوشته خانم؟ گفت آخر احترام حضرت زینبه. گفتم بابا این حرفا چیه؟ پس به حضرت رسول اینه من میگم، پس به حضرت رسول بگیم حاجی محمد، چون به حاجی آقایی که مکه رفته اگر حاجی بگیم خیلی خوشش میاد، پس به حضرت میگیم حاجی محمد، به حضرت امیر میگیم کربلای و علی. اینا نمیشد بابا، احترام معنای دیگریست، تصرف در عبارت معنای دیگریست. اینا در زیارت وارث مقدمه است، نگاه کنید می‌نویسه. خب حالا عبارت گوش بده، آخونده از فضولی خیلی دارن. و تصرف فیه به ما جعله مختلن، و تصرف کرده جناب مصنف فیه در کلام سکاکی، ضمیر فیه را به کلام سکاکی بزن، به ما به چیزی که جعله مختلن که او را خرابش کرده اصلا، ظنن منه انه اصلاح له، به گمان خودش اصلاح کرده کلام را، لیکن نمی فهمد که از نفهمی کلام سکاکی را خرابش کرده. بین عوام الناس یک مسئله هست، میگه رفتی ابروش اصلاح کنی چشمش را کور کردی، ظنن منه انه اصلاح له. یک درویشی بود در 30 سال قبل میشد زاره کمتر یا بیشتر، اهل رشت. آقا این یک قصیده این یک روز در سر حضرت امیر خوند، یعنی واقعا اشخاص چیز فهم مثل روزه گریه می کردن. یک فردش میادمه در قیامت قرآن شکایت می کند، این یک فردش یادمه. خب نجف هم حوزه علمی است دیگه، می گوه شما دارید با قرآن بازی می کنید، در قیامت قرآن شکایت می کند، روایت هم داره. حاصل انسان نفهم اینجور است. خب ظنن منه انه اصلاح له، گمان از جناب مصنف این است که این کارش انه را بدن به تصرف، ان این تصرف جناب مصنف اصلاح است برای کلام سکاکی، و حال این کسی درست نا کرده، خر عیسی درست کرده. و نحن نشرح اولا هذا الكلام مطابقا لما ذكره السكاكي، میگد اول فرمایش سکاکی را ما توضیح میدیم که مراد سکاکی چیه، بعد از آنی که مقصود سکاکی معلوم شد، غلط هایی که مصنف کرده به شما میگیم که فلانجاش غلطه، فلانجاش غلطه، فلانجاش شدرسنایه، فلانجاش خر عیسایه. و نحن نشره اولا هذا الكلام، یعنی این بیان جامع را، مطابقا لما ذکره سکاکی، بر طبق مراد سکاکی. ثم نشير الى ما في نقل المصنف من الاختلال، پس از اون اشاره میکنیم به اون چیزی که در کلام مصنف است از شدرسنا بودن، از خراب کردن. ثم نشير الى ما في نقل المصنف من الاختلال فنقول، از خالد ارز کنم، این معروف شب روز میگن که قوای خمسه ظاهری و قوای خمسه باطنی. قوای خمسه ظاهری معروف است: باصره، شامه، لامسه، دیگه زائقه، دیگه چی؟ نه اونه نیست، اونه نیست. قوای خمسه ظاهره، دوباره عرض کنم: باصره، شامه، زائقه، لامسه، سامعه. این پنج تا قوای خمسه ظاهریه. به زائقه طعم اشیا را میبینیم. آقا زحمت بکش برو کتاب از میشود که مال قشجی را ببین، همه اینها را نوشته اونجا. خیلی هم آسونه، نگو نمیفهمم، اونا نوشته همه را که قوه زائقه کارش فهمیدن طعم اشیاه، ای شوره، ای شیرینه، او تلخه. مثلا باصره هم که معلوم است، عمامه این آقا سیاهه، عمامه این آقا سفیده، اینم کار باصره یه. لامسه هم دست میزنه که نگاهی به شوخی میخونن نرمه مثل پنبه، اینم لامسه. شامه هم که معلوم است که بوی اشیار انسان میفهمه. سامعه هم که معلوم است، اون آقا که سعدی میگه که دیدم در جایی که کسی قرآن به صدای بلند میخواند و صوتش صوت ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. گفتم چرا آخر چه اینجور میخونی؟ گفت برای خدا. گفتم برای خدا نخون، یواش با خودت بخون. گفت چرا؟ گفتم گر تو قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق از مسلمانی، تو آبروی قرآن میبری با این صدایت، صدای تو اونجور خوش نیست. حاصل اینا رو میگن قوه ظاهره. پنج قوه هم ذات اقدس الهی در انسان خلق کرده که اونها رو میگن قوای خمسه باطنی. حالا قوای خمسه باطنی چیه؟ جناب تفتازانی یکی یکی اینها رو اشاره میکند. عبارت بکنه، این یادم رفت، عراق خیلیست. اینجا یادم هست یک مرتبه من تهران دیدم اینایی که دوا میفروشن، چه میگن دارو میفروشن؟ نه، اینایی که دوا میفروشن، داروخونه. در عراق غالب داروخونه ها یک شکل آدم درست نوشتن، شکل آدم. جای قوا را معین کردن که قوه عاقله در کجای بدن انسانه، قوه مفکره در کجای بدن انسانه، قوه متخیله در کجایه، اونجا مجسم کرده اند، همه را نوشته اند. حالا اینجا من ندیدم، لکن تهران یادم هست یک وقتی یک جای دیدم. حالا اون قوای باطنه را اونجا در اون عکسی که زدم معجن کرده. حالا اجمالا بخوانیم اینها را، خودت آقا مطالعه کن، همون قشجی را بلد آسان تره. یا انشالله المدرس علیه السلام اگر در اومد اونجا من نقل کردم از قشجی. عبارت این آجان: فنقولو من القوى المدرکه العقل. یکی از قوای مدرکه که قوه باطنیه عقل است، اونم که نصیب هر کس نمیشه. من القوى المدرکه العقل و هیه این علیکم السلام، این قوه چیه خودش؟ و هیه القوه العاقله المدرکه للکلیات، که در حاشیه خوندیم الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اشاره به همینه. و اونجا مفصل بحث میکند که عقل مدرک جزئیات نیست. من و شما که الان عرض میشود میفهمیم این آقا با من دوسته، اون آقا با من دشمنه، اون آقا ظاهرش خوب نیست، او باطنش خوب نیست، اینها به عقل نیست، اینها یک قوه دیگر است. الان میگد به اون قوه درک میشود، اما کلیش را عقل درک میکند. مثلا کل من کان ظاهره و باطنه مخالف یک دیگر هذا منافق، کلی را درک میکند عقل. اما این آقا منافقه یا منافق نیست، این کار عقل نیست، این یک فردیست از اون کلی. افراد را عقل کاری نداره، درک نمیتونه، فقط کلی را درک میکند. اون وقت افراد به سبب کلی درک می شود و هی القبة العاقله المدرکت للکلیات، و هی قوه باطنی که عقل است. و منها الوهم، و یکی هم از قوای باطنی وهم است. و هی اون قوه که وهمه چیه؟ القبة المدرکت للمعان الجزئیه الموجودت فی المحسوسات. میگه قوه وهمیه درک میکند معانی جزئیه را، نه کلیه را. المدرکت للمعان الجزئیه الموجودت فی المحسوسات من غیر ان تتعدى الیها من طرق الحواس. اون جزئی را که وهم درک میکند به قوای ظاهری ندیده، او را فقط آثارش را به قوای ظاهری انسان میبیند. وقتی که من میبینم که این آقا در موقعش اعمال محبت نمیکنه، کارش کار دشمن است، وقتی که آثار را دیدم میگم این شخص منافق است. پس منافق بودن و دشمن بودن به قوای خمسه دیده نمیشد. آثار بله، آثار به قوای خمسه دیده میشد، لکن خود عداوت و محبت نه، اون به قوه وهمیه درک میشود. من غیر ان تتعدى الیها، یعنی بدون این که متعدی شود این معانی جزئیه الیها به سوی اون قوه وهمیه من طرق الحواس، که ادراک العداوت و صداقت من زید، مثل این که من درک میکنم که این آقا دشمن من است. خود عداوت را قوه ظاهری ندید، آثارش را میبیند، میبیند بعضی حرکات از سر میدارد که کار دشمن است، که ادراک العداوت و صداقت من زید، یا میبینم فلان آقا کارهایی میکند که معلوم شد با من خیلی دوست است مثلا، پس اون آثار محبت یا آثار صداقت به حواس ظاهره یه، اما نفس محبت که ذل اثره و نفس عداوت نه، او به حواس ظاهره درک نمیشد. اگر درک میشد دنیا خیلی گلستان میشد. سالها با آقا رفت آمد داریم، وقتش معلوم شد که اول دشمن بوده، این کثیف بوده، نخیال میکردم آدم پاکیست. اگر از اول قوای ظاهری درک کند من ازش اعتراض میکنم، ابدا باش صحبت نمیکنم. که ادراک العداوت و صداقت من زید مثلا، و که ادراک الشاطع معنا فی الذئب، این خداشناسی از اینجاست. این بره تازه از ننه متولد شده، تا گرگ میبینه فرار میکنه، این از کجا فهمیدی مرا میخوره؟ اینا در جاش نوشته شده است. این دشمنی گرگ را درک میکند نه به قوه ظاهری که چشم است، یک معنای خدا در این بره خلق کرده، به سبب اون معنا عداوت ذئب را به خود میفهمد. که ادراک شاطع معنا فی الذئب. و اینجا چند قوه خوندیم تا اینجا؟ یکی عاقله، یکی وهمیه، و منها الخیال، و یکی از اون قوا خیال بهش میگوییم، قوه خیالیه. حافظ میگد عمرم به خیال یار بگذشت. آری، به خیال بگذرد عمر. و منها الخیال و هی قوتون یجتمع فیها صور المحسوسات. میگد این قوه خیالیه قوه است که در او جمع میشود صور محسوسات ظاهریه. الان فرض کنیم ما نجف را دیده این، خب الان که نجف نیستیم، لکن اون اندازه صوری که اونجا به چشم دیده بودیم، الان فرض کنیم ما نجف را دیده این، خب الان که نجف نیستیم، لکن اون اندازه صوری که اونجا به چشم دیده بودیم الان در ذهن موجود است. شما از فلان خیابان رد می شوی، فلان مغازه را می بینی، هر جا که بروی اون صورت اون مغازه در ذهن موجود است. این کار قوه خیالیه یه که مثل صندوق عکاس عکس را میگیرد در خود حفظ میکند. وهي قبة يجتمع فيها صور المحسوسات ويبقى فيها. این صورت در ذهن میموند، در قوه خیالیه اونجا میموند. و یبقا فیها بعد غیبتها عن الحس المشترک. حس مشترک آقا این بین دو ابرو تا رستنگاه مو، سه تا بادام را فرض کن سر به سر چسبانده باشن، سه تا بادام برو نگاه کن سر خوشی را. اون وقت اون آخر بادامی که آخرش بین دو ابرویه، اونجا خدا یه قوه ای خلق کرده که این قوه مثل اون کسی که منزل آیت الله نامه را از ما میگیرد میبرد اندرون با آیت الله میده. تمام این مدرکات مغزی را در این قوه ای که بین دو ابرویه اینجا میاد. بعد این قوه بین دو ابرو اینا میدهد به داخل، اینا میگن حس مشترک، که این مثل نوکر آقا یا نماینده آقا که دم دره نامه رو میگیرد میبرد داخل، اینا میگن حس مشترک. قوه خیالیه از حس مشترک تعبیر میگیرد. این حواس خمسه مطالب رو دیده، گنبد حضرت امیر چه شکل است، گنبد حضرت معصومه چه شکل است، فلان مغازه چه شکل است، فلان آقا هیکلش چه جوره، اینها به حواس ظاهریه. یا فرض کنیم طعم فلان طعام چجوره، طعم فلان طعام چجوره، اینها را قوای ظاهری درک میکند، بعد میده به حس مشترک، حس مشترک میده به قوای خیال، اونجا او حفظش میکند. همین مقدار بس اشارتن بکنیم لطفیم. یبقا فیها بعد غیبتها من الحس المشترک، یعنی بعد از آنی که حس مشترک تحویل داد اونجا نگاهش میداره. و هی القوه التي، و این عرض میشد حس مشترک قوه اون چنانه است که تتعدى الیها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهره فتدركها، لذا اون حس مشترک اون میگیره تعبیر میگیره. خب اینم یکی چند قوه ستا. و هی الحاکمه بین المحسوسات الظاهره، و همین قوه حکم میکند بین محسوسات ظاهره، این آقا هیکلش فلان جوره، اون آقا هیکلش فلان جوره، و این آقا مثلا فرض کنیم زرد رنگش زرده، اون آقا رنگش سفیده، اون آقا محاسنش بزرگه، اون آقا کوچیکه، اینها کار این قوه یکی 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 رو میگیرد، بعد به هم میچسبونه. میگه اونی که قدش بلنده ریش سفیده، اونی که قدش کوتاه ریش سفید نیست، مثلا اینها رو هی به هم میچسبوند، هر کدوم را با چیز دیگری. تتعدى إليها بله، وهي الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة كالحكم بأن هذا الأصفر هو هذا الحلو. زردالو به صلاح، زردالو رو میبیند میگد این زردالو همون شیرینی هست که خوشمزه میشه، یا اون یکی دیگر رو میبیند میگد این سیاه همون ترشی هست که انسان رو مثلا متأثر میکند. حاصل اینها رو به هم هی مرکب میکند هر کدوم رو، لأن هذا الأسفر هو هذا الحل. ونعني بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة. بقد اصطلاح ما را یاد بگیر، اول این کتاب هم خونده اینها، بقد اصطلاح ما را یاد بگیر. صور به اون چیزی میگیم که مدرک به حواس خمسه ظاهره باشه، حتی بوی خوش و بوی بد اینو صورت بهش میگیم. پس مراد در اصطلاح ما، یعنی اصطلاح فلسفه، مراد از صور ما یدرکه الانسان به حواس خمسه ظاهره، که مدرکات حواس خمسه رو گفتیم، اینها رو به صورت میگیم. معانی اون چیزها رو میگیم که حواس ظاهری دخالتی درش نداره، که عرض کردم عداوت این آقا، محبت این آقا و بعضی معانی دیگر، اینها به حواس کاری ندارد. آثار بله، آثار محبت خوب است محبت اثری داشته باشد، آغاز غلامش خبری داشته باشد، آثار می فهمیم، اما نفس عداوت یا محبت محال است که به قوای ظاهری درک شود، و الا انسان مبتلا به دشمن نخواهد شد، ازش فرار می کند. خب و نعنی به صوره ما يمكن ادراكه باحد الحواس الظاهره و بالمعانی ما لا یمکن. معانی اون چیزها رو میگوییم که قابل درک به حواس ظاهره نیست، مثل عداوت و محبت و هاکذا بعضی جهات دیگر. و منها المفکره، اونجا چند تا خوندیم؟ 4 تا، اینم یکی 5 تا. و منها عاقله یکی، وهمیه 2 تا، 3 تا، حس مشترک 4 تا. خب و منها المفکره، همون عکسی که گفتم که در بعضی داروخانه ها میگذارن، اونجا اگر یک وقتی برسی میبینی که مثل اینایی که تو خیابون چا حفر میکنن یا اونایی که چرخ رو میچرخونن، در مغز یک چرخی درست کرده است، هی داره میچرخه، هی داره میچرخه. میگه این قوه مفکره یه که این دائما در کاره، دائما من دارم را میرم تو را، هی فکر میکنم که فلان مطلب چطور بشد، فلان مطلب. حتی در خواب الان اشاره میکنه که حتی در خوابم کار میکند، لذا عاشق خواب ببیند صبح شلوارش نجسه مثلا. و منها المفکره و هی القوت التي لها قوت التفسیر و ترکیب. مفکره قوه اونچنانه است که برایش قوت تفسیر و ترکیب است، یعنی بعضی چیزها را از هم جدا میکنه، بعضی چیزها را به هم میچسبوند. افسانه هم خیلی درست کرده اند که مثلا قوه مفکره گاهی دو شیئی که هیچ به هم نمیچسبه انسان میچسبونه، گاهی هم دو شیئی که باید به هم بچسبه این قوه مفکره جداش میکنه. لذا مثلا من خیال میکنم فلان آقا با من محبت دارد، دوست است، میشنم باش بعضی مطالب میکنم، فردا معلوم شد که این پدر سوخته آدم منافق بوده. ما چسبوند قوه مفکره، ما چسبوند قوه مفکره، ما چسبوند که این آقا چون پیش من درس میخوند شخص حلال زاده یه یک حرف پیش میگم، فردا معلوم شد نخیر، این دوتا را که ما چسبونده ام اشتباه کرده ام، این آدم خبیثی بوده مثلا. و گاهی هم با یک آقای اخلاص اظهار نمی کنم، در وقتش معلوم شد این خیلی با من اخلاص داشته، میگم عجب اشتباه کردم، این خیلی متدین بوده است. پس این کارش تفصیل یعنی جدا کردن، ترکیب یعنی چسبوندن. و شب و روز ما مبتلا به همین حرفا هستیم. و منها المفکره و هی القوة التي لها قوة التفصیل و ترکیب بین الصور المأخوذة عن الحس المشترك والمعانی، یعنی صور و معانی را به هم میچسبوند، گاهی گاهی هم صور و معانی را از هم جدا میکند، این دو تا را گاهی از هم جدا میکند گاهی میچسبوند. والمعانی المدرکة بالوهم، بعضها را بدن به ترکیب یا تفصیل، هر دو میخوره، تفصیل و ترکیب بعضها مع بعضین. و هی دائما لا تسکن، این همیشه کار میکند، خواب بیداری، حتی در وقت بیهوشی هم بعضی قائلن فلسفه که این قوه در کار است. و هی دائما لا تسکن نوما ولا یقلتن، همیشه مشغول کار است. و لیس من شأنها، این یک سطر خوب یاد بگیر آقا که بفهمی که انسان یعنی چه. و لیس من شأنها ان یکون عملها منتظما، میگه شأن این قوه اینیست که کار درست همیشه بکنه، خیلی وقتا کار غلط میکند. و لیس من شأنها ان یکون عملها منتظما، بل نفس تستعملها على ای نظام تريد. عدوك نفسك التي بين جنبيك، اون روایتی که اول کتابا می نویسن رساله ها، مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، تا آخر اشاره به همین نکته. این اسیر نفس است، این قبه مفکره اسیر نفسه، نفس به هر طلب که را کشید بیچاره عقبش میره. بل النفس تستعملها على اي نظام تريد، فإن استعملها بواسطة القوة الوهمية فهي المتخيلة. اگر این نفس فرستاد قوه وهمیه را، گفت برو اینا بگو کار کنه، قوه وهمیه میاد اینا به کار میندازه، به کار انداخت میشه خیالات، مثل حرم یزید ریاحی. این متحیر بود چه کنه. حالا نفس اول فرستاده بود قوه ای را که اینو به کار بندازد، لذا بود ما سرهنگ لشکر میشن، سرتیب زهرمار میشن. آمد جلو و حسین را گرفت. بعد از مدتی قوه عاقل آدم فرستاد، قوه عاقل آدم فرستاد، گفت این فکرش به کار بنداز. فکرش به کار انداخت، یک دفعه پشیمان شد، گفت عجب، برای ریاست اینها من فرزند پیغمبر اذیت کنم. پس این دو نفرن که نفس را به کار می اندازن، این طرف برد جهنمه، اون طرف برد بهشت است. فا این استعملت ها بواسطه القوه الوهمیه که من میشم سردار لشکر یا میشم فلان زهرمار، فهی المتخیله، این میشد متخیله. و این استعملت ها بواسطه القوه العاقله وحدها، که قوه عاقله خودش بلا واسطه بیاد بگه حر داری چه کار میکنی، میفهمی چه میکنی، وحدها او مع القوه الوهمیه فهی المفکره. لذا در قرآنم غالبا افلا تتفکرون افلا تعقلون اشاره به همین معانی است. بیشتر از این را باید شما بروی شرح تجرید گشتی را نگاه کنیم. مال ابن عبدالرضا خیلی مشکل عبارتش، مال علامه که یک نفر فقیه است و تازه هم پیش خواجه درس خونده بوده، درست نتونسته مطالب را ادا کند. اما جناب گشتی ولو سنی تشریف دارد، لیکن عبارتش خیلی واضحه، اونجا مطالعه کنید. اذا تمهد هذا، تا اینجا بر مذاق خود جناب شکاکی مطلب را توضیح دادیم. اذا تمهد هذا، حالا که این مطالب را فهمیدیم، فنقولو، حالا فراب نتیجه کلام شکاکی را میگیم، فنقولو ذکر الشکاکی انه یجب ان یکون بین الجملتین ما یجمعهما، که سابقا خونده ایم که گفت سیعتی جامع سیعتی همین است. میگه بین دو جمله که شما میخوای به هم عطف بگیری، باید یک چیزی باشد که این دوتا را با هم آشنا کند، که جلو خوندیم اینها را. زید با امر کمال عداوت رو داره، با این عداوتی که کامل بین زید و امر، اینا را همیشه در ذهن جمع میکنه. میگه فلانی در صدد کشتن فلانیه، فلانی در صدد کشتن فلانیه، این دوتا همیشه در ذهن میاد. هاکذا اگر محبت باشد، که در لکن اگر کسی یادش باشد، این مسئله رو خوندیم که لکن را کجا میاریم؟ اونجا ای که بگویم جا از زید، در ذهن مخاطب بیاد که امر هم پس اومده. چرا؟ چون این دوتا از هم جدا نمیشن، و اندازه با هم رفیقن که هیچ وقت جدا نمیشن. وقتی میگیم جا از زید، میگن خب پس اینا که از هم جدایی ندارن، امرم اومده. لذا دفع توهم میکنیم، میگیم لکن امرن ما جا. مقصود بین دوتا چیز باید یک چیزه که باشد که این دوتا را انسان با هم در فکر ببیند، اینو میگن جامعه. حالا این چیز چیه که دو شیء را با هم میبینیم، یکی یکی میگد که اون چیه. فنقول و ذکر السکاکی انه شنچنین است، یجب ان یکون بین الجملتین ما، یک چیزی که یجمعهما عند القوة المفکره، که در نزد قوه مفکره گفتیم کارش جمع کردن بین اشیاء، اینها رو با هم ببیند. عند القوة المفکره جمعا من جهت العقل، یعنی عقل این دوتا را به هم چسبنده هست. اون یک آیه دارد در باب ارث، کجای خوب یادم نیست، میگه شما نمی فهمین پسر به شما بیشتر محبت دارد یا پدر. هیچ بشری هنوز میزان کار دست نیاورده. با انسان پسر خودش چقدر دوست داره، تا جایی رسیده است که انسان خود فدای پسر میکنه، پدر بیچاره رو اونقدر دوست نداره. خب این فکر صحیح نداره، ولی فکر صحیح باشد، پدر یقینا محبتش از پسر به انسان بیشتره. این یک چیز بدیهی است. جمعا من جهت العقل، یعنی عقل این دوتا را در مفکره با هم جمع می کند، این یکی. او من جهت الوهم، یا قوه واهمه این دوتا را با هم جمع می کند. عقل حکم ندارد که این دوتا با همن، قوه واهمه این دوتا را با هم جمع می کند. او من جهت الخیال، یا خیالات می گره انسان را، که این آقا این تعارفی که به من می کند معلومه خیلی مرا دوست داره، بعد می فهمدی پدر سوخته است، به تعارفش میخواد مرا گول بدنه. پس این جمع شدن در فکر بین دو شیء یا به حکم العقل است که عقل اینها را پیش هم آورده، یا به حکم وهم است یا به حکم خیالات. افسانه هم خیلی درست کردن برای اینها. اون من جهت الخیال فالجامع سه تا شدها فراموش نشد که دنبالش خیلی دور درازش میکنه. یا اونی که جمع کرده بین این هر دو در مفکره، عقل این دوتا را جمع کرده ای یکی، یا وهم این دوتا را در مفکره جمع کرده ای دوتا، یا خیالات. فالجامع بین الجملتین اما عقلیون، که عقل این آورده پیش هم در فکر من دوتا را پیش هم آورده است، اما عقلیون به ان یکون بینهما اتحاد فی التصور، به این که این دوتا در وقت تصور با هم هستن. زید با عمر کمال عداوت را داره، تا زید در ذهن من اومد عمر هم همراش میاد و بالعکس. یا کمال محبت را داره، تا زید در ذهن من اومد عمر فورا می آید. این به حکم العقل است، به ان یکون بینهما اتحاد فی التصور. و المراد، المرادو داره جوال مراد اشوه نداره خیلی. المرادو بالجامع العقلی امر به سببه یقتد العقل اجتماع الجملتین فی المفکره. توضیح میده، میگم مراد از جامع عقلی یک چیزی است که او را عقل میبیند، میگه پس این دوتا با همن، کمال عداوت یا کمال محبت و هاکذا. المراد بالجامع العقلی امرون چیزی است که به سبب اون چیز اقتضا میکند، این حکم میکند عقل اجتماع جملتین را فی المفکره. حالا این متن مال خطیب قزوینی که میخوام شد درست نهاش درست کنیم. قال سکاکی هو ان یکون بین الجملتین اتحاد فی تصورین. سکاکی تصور نکره آورده، جناب مصنف تصور معرفه آورده، میگه بین این هر دو فرق زمین تا آسمان است. دیروز بیرون نشسته بودم، یک طلبه است، اینجور طلبه ها زود ترقی میکنن، اگرچه خواستم بهش بگم تو بی عددی، از من پرسید که این روایت رو دو جور میخوانن، زکات الجنینه زکات امهی، که زکات رو به نصف میکنن، بعد میخوانن زکات الجنینه زکات امهی، زکات رو به رفت میخوانن. اون طلبه از من پرسید که بین این هر دو فرقش چیه؟ خب بهش گفتم که من رادیو نیستم که تو تا بچرخونی قرقر کنم، اما مدرک بهت نشون میدم. گفت کجاست؟ گفتم در آخر کتاب کف امی. اونجا مرحوم کف امی وقتی این روایت می نویسد، بعد میگد آقایون شما که میخوان احکام الهی را بفهمید، روایت داره که ائمه ما سفارش کرده اند که تا عربی نخونی تصرف در اقوال ما نکن، خصوصا در احکام. بعد همین روایت نقل میکنه که اگر برف خوندیم در تجزیه و ترکیب چی میشد و معنا چی میشه، به نصف خوندیم چی میشد و معنا چی میشه. بعد میگه فرق بین این دو معنا خیلی زیاد است، رساله هم نوشتن. حالا یک روایتی هم هست در جای دیگه که رسول خدا فرمود که من در خانه ای که گوشت خورده میشد وارد نمیشم. میگه بعضی بی سوادها گفتن پس خوردن گوشت مکروه. بعد یکی از محققین میگد بی سواد مرادش از گوشت آیه شریفه یه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. برو مجاز بخون، کنایات بخون. حضرت به کنایه میگد شما که در خونه خود دارین غیبت میکنین موارد نمیشن، چرا شما دارین گوشت برادر مؤمن میخورین؟ مقصود به اندک چیزی معنا فرق میکنه. لذا سکاکی تصور نکره آورده، خطیب قزوینی خیال کرده که نکره بودن اشتباه هم معرفه آورده، همون مسئله شدرس ناشده هست که خواسته اصلاح کند خرابش کرده. چون نکره اگه باشد یک معنا میده، معرفه باشد معنای دیگه میده، و معرفه بودن غلط اینجا اصلا. قال الشكاكي هو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور نكرة آورده، مثل الاتحاد في المخبر عن. بذار از خارج اول بگم که خوب بفهمی که فرق تا زمین تا آسمانه. به یک کسی میگیم آقا برو یک نفر طلبت بیار اینجا عقد بخونه، یک نفر طلبت بیار، این کلیست، نکره قابل صدق است بر متعدد علی البدل. یک طلبت بیار اینجا عقد بخونه، خب میریم توی مسجد اعظم 100 تا 500 تا طلبه نشستن، هر کدوم رو بیاریم صحیح است، یعنی به قید این که بلد باشن عقد بکنن، هر کدوم رو بیاریم صحیح است. اما اگر کتیم معرفه آوردیم، اعتنی به طالب که طالب رو معرفه کردیم، معرفه که شد کار مشکل میشد. که الف لام چه گفت به ما؟ گفت هر فردی رو آوردی صحیحه یا نه طالب معهودی مراده، چون معرفه شد. تصور و التصور فرق شمین است. حالا میگه خودش ان یکون بین الجملتین اتحاد فی تصور مثل الاتحاد فی المخبر عن، یعنی مبتداها یکی باشن. مخبر عن دو تاست دیگه، یکی مبتدا و یکی هم فاعل. فی المخبر عن او فی الخبر، خبر هم دو تاست، یا فیل یا خبر. او فی قید من قیوده ما، که گفتیم قید جمله 11 تاست. پس سکاکی چه میگه؟ میگه هر یک از این قیود اتحاد داشت کافیست. 11 قیده، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، حال، مفاعیل خمسه، جار و مجرور، تمیز، حال، هر کدام اینا باشد اتحاد کافیست. او فی قید من قیوده ما مثل الوصف. وصف حالا به معنی العام بگیریم یکی از توابع، اول حال، اول ظرف، ظرف ظاهرا مفروضی، او نحو ذلک 11 قید است. در یکی از این قیود با هم اتحاد داشت، اینو میگیم اتحاد فی تصورین، یعنی در یک تصوری از این تصورات با هم اتحاد دارن. فظهر انه اراد بالتصور الامر المتصور. اینو یادداشت کن در حاشیه. پس از این عبارت ما ظاهر شد که اینجا مصدر به معنای اسم مفعول است، که حاشیه خوندیم العکس تبدیل و طرف قضیه اینجا هم خوندیم، گفت عکس دو معنا داره، یکی معنای مصدری عکس کردن، یکی به معنای اسم مفعول یعنی معکوس، یعنی اون جمله ای که عکس شده. میگه مراد سکاکی از تصورین معنای اسم مفعولی است، یعنی که از متصورات دو جمله با هم متحد باشن، نه تصور کردن متحد باشد. تصور کردن که انسان 10 تا بی مناسبت هم بگد همش متحده، همش تصور کردم و گفتن. متصور هر دو جمله یکی از متصوراتش متحد باشه. فظهر ان جناب سکاکی انه رو بدن به سکاکی ان اون سکاکی اراده به تصور الامر المتصور، یعنی اون متصور متحد باشد نه تصور کردن. میگیم همچه چیزی داریم که تصور به من اسم مفعول باشه؟ میگه بله. از کثیر ما یطلق التصورات و التصدیقات علی المعلومات. معلوم هم که در حاشیه خوندیم العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق و الا فتصور. مراد اینجا از علم یعنی معلوم، تصور یعنی متصور، تصدیق یعنی متصدق. و کثیرا ما یطلق التصورات و التصدیقات علی المعلومات التصوریه، بهش تصورات میگیم، و المعلومات التصدیقیه بهش تصدیقات میگیم. پس خلاصه مراد سکاکی چون الف لام نیاورده مصدر به معنای اسم مفعوله. جناب مصنف الف لام که آورده معنای مصدری است. اول امثله خوندیم دیگر، ضربه در عصر از ضرب بود، مصدر بود، خواستیم فعل ماضی بنا کنیم، الف لام مصدریه را ازش انداختیم. پس التصور الف لامش مصدریه دیگه، نمیشد بگیم به معنی اسم مفعول است. اما تصورم چون نکره تعبیر به اسم مفعول میبریم معنی نداره. خب اتحاد فی تصورن به سراسکاکی او تماثلن، یا اینکه در بین دو جمله تماثلی باشد، هناکه یعنی در یکی از قیودش مثل هم باشند. حالا مثل این یعنی چه؟ او تماثل هناکه ای فی تصور من تصوراتهما، تماثلی باشد یعنی دو جمله، یک قید در اون جمله یک قید در این جمله، هر دو مثل یک دیگر باشند. حالا مثل یعنی چه؟ فی تصور من تصوراتهما. ثم اشار الى سبب کون التماثل مما یقتضی بسبب العقل جمعهما فی المفکره. یک کسی آمده میگه آقا دو شیء اگر متماثل شدن، این چطور عقل اینها را در مفکر جمع میکنه؟ وجهش میگه که چطور عقل این دوتا که مثل یک دیگرن در یک جا در قوه مفکره اینها را جمعش میکنه. ثم اشار الى سبب کون تماثل مما از چیزها است که یک تزی به سبب اون تماثل عقل جمع هر دو را در مفکره، به قوله فان العقل بتجرید المثلین عن التشخص فی الخارج یرفع التعدد بینهما. این از ما خیلی شنیدین، الان جاشه باید این یاد بگیریم. ایرانیه، ای افغانیه، ای نمیدونم امیشت پاکستانیه، اینها همشون انسان هستن یا نیستن؟ مگر حکم کنیم افغانی انسان نیست، پاکستانی هم انسان نیست، اون حکم هر کس کرد معلوم حالش. پس اینها همه انسان هستن. بیا پایین تر، همه اینها شیعه هستن یا نیستن؟ هستن. بیا پایین تر، همه اینها محصل دینی هستن یا نیستن؟ هستن. این دوئیت به چه وجود گرفته که این شده افغانی، او شده ایرانی، او پاکستانی؟ این دوئیت به سبب عوارض است. اون در افغانستان تربیت شده، این در ایران، اون در بنگلادش. اینها را همه را بیندازیم، این آقای ایرانی با اون آقای افغانی یا پاکستانی ماهیتشون هر سه حیوان ناطقه یا یکی حیوان دیگه هست؟ یکی دیگر. پس اینها را میگیم مثل یک دیگر هست، که حضرت امیر فرمود الناس من جهت الآبا اکفاءن ابوهم آدم و الام حوا. اون این عین یک دیگر هست، کفر یک دیگر هست، کفر هم که معلوم معناش. این امور عارضه خارجیه اینها را دوئیت انداخت. لذا پیغمبرم چقدر سفارش کرد، گفت که تفرقه نباشه، مؤمنین مثل انگشتن، هر کدوم یک دیگر را کمک میکنن الی آخر. پس مثلین یعنی جنس و فصل یکی باشه، عوارض خارجی دوئیت نیاره. جنس و فصل همه افراد بشر یکیست، عوارض خارجی آمده اینا را هی متفرق و متفرق. لذا بعضی روزنامه ها دیدم نشته که توائفی نباشین. خب بیچاره تو که نوشتی، چرا خودت توائفی شدی آخر؟ برای چه؟ نوش بده. فَإِنَّ الْعَقْلِ بِتَجْرِيدِ الْمِثْلَيْنِ عَنِ التَّشَخُّص. ایرانی و افغانی تشخصات شبیند از کنار، این یک دیگرن، سر سوزنی با هم فرق ندارن. فَإِنَّ الْعَقْلِ بِتَجْرِيدِ الْمِثْلَيْنِ عَنِ التَّشَخُّص فِي الْخَارِجِ. این تشخصات هم در خارجها جنس و فصل در عالم عقله، این خارج اون اونجا تربیت شد، این اینجا. فَإِنَّ الْعَقْلِ بِتَجْرِيدِ